سلام بر شما اردوان انوش هستم. همونطور که میدونین اردوان انوش یه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه. ما توش میریم در رابطه با مسائل مختلفی با هم دیگه گپ میزنیم. مسائل مختلفی مثل خوندن داستان برند ها، مثل بررسی کردن نکات مدیریتی یا جواب دادن به یه سری سوال. جواب دادن به یه سری سوالی که احساس میکنیم توی مسیر موفقیتمون توی توسعه فردیمون میتونه بهمون کمک بکنه. روزای شنبه با این پادکست پیشتونیم، روزای سه شنبه مصاحبه میکنیم با اونایی که احساس میکنیم مسیرشون هم قدم شدن تو این مسیر میتونه بهمون کمک کنه، و روزای پنج شنبه توی کانال یوتیوبمون به نام همون اردوان انوش میشینیم با هم دیگه داستان برندها رو بررسی میکنیم. اونم نه اون برند قدیمی ها، برندهای جدید، برندهای نوپاتر و اون برندهایی که اونام حرف بر زدن دارن بدون ادیتینگ، چون فرض میکنیم دوتا دوستیم کنار هم دیگه قرار گرفتیم یه مسیری رو داریم با هم دیگه میریم، یا اینکه داریم با هم دیگه چای میخوریم، قهوه میخوریم، و چون نمیتونیم اونجا حرفایی که میزنیم رو به ادیتش بکنیم، اینجا هم در نتیجه ترجیح دادیم که اون صداقت رو حفظ کنیم و بدون ادیت باشیم. امروز میخوایم راجع به یه موضوعی با هم دیگه حرف بزنیم که بعد از اینکه متنش نوشته شد، بررسی شد، با روانشناس حرف زدیم و بعد از اینکه یه تیکه شد و متن رو من شروع کردم به خوندن، یه کوچولو ترسیدم از اینکه احساس میکردم خیلی از جاهای این متن با من و زندگی من میخوره. بعد از اینکه با بچهای تیمم هم حرف زدم، اونام همین حس رو تا حدودی داشتن. اوایل اسمش که میومد فکر میکردیم از این اسمای ادای جدیده. یادتونه یه زمانی با هر کی حرف میزدی به خاطر اینکه تو اینستاگرام مد شده بود همه ADHD داشتن و یه سری بیماری عجیب غریب گرفته بودن. اینم فکر میکردیم احتمالاً از اون دست از بیماری هاست که هر کسی دلش میخواد به خاطر حالا شیک بودنش یا نمیدونم چرا لیبلش رو خودش بچسبونه. میخوایم راجع به کورتیزول با هم دیگه حرف بزنیم. تو اینستاگرام هم زیاد میشنویمش. میخوایم ببینیم که اصلا کورتیزول چیه، میخوایم ببینیم که کورتیزول چیکار میکنه، و از همه برامون مهمتر این که میخوایم ببینیم که ما باید چجوری کورتیزول رو سعی بکنیم کنترلش بکنیم. اصلا باید کنترلش بکنیم یا اینکه نه نیازی نیستش که این کار رو انجام بدیم، مگه بودنش آسیب بهمون میزنه. هورمون کورتیزول یکی از اون هورمونای اصلی استرس و بقای توسط غدد فوق کلیوی ترشح میشه. وقتی مغزمون پیامی از استراب یا استرس دریافت میکنه، مثلا فرض کن فشارهای محیطی، بحرانهای مالی یا حتی بار احساسی، دستور ترشح کورتیزول رو صادر میکنه. کورتیزول یه هورمون برای بقا هم به شدت ضروریه. کارش چیه؟ اینه که انرژی فوری میسازه، توجه ما رو خیلی مرتبه زیاد میکنه و باعث میشه که ما بتونیم واکنش سریع نشون بدیم. بدبختی اینجاست که اگه این ترشح طول بکشه، از یه محافظ تبدیل میشه به یه عامل به شدت مخرب. برای اینکه به صورت خلاصه بدونیم کورتیزول با بدنمون چی کار میکنه، باید بگیم که باعث انرژی سریع میشه. تأثیر اولیه‌اش هم اینه که افزایش آدرنالین داره و گلوکوز خون رو میبره بالا. ولی اگه طولانی مدت بمونه، همین انرژی سریعه باعث میشه که قند و چربی خونمون افزایش پیدا بکنه، باعث تمرکز زیادمون میشه. توی اون تأثیر اولیه‌اش این شکلیه که باعث بالا رفتن سطح هوشیاریمون میشه. ولی اگه طولانی مدت کورتیزول ترشح بشه، باعث کاهش خلاقیت و اتفاقا باعث کاهش تمرکز بلند مدتمون میشه، باعث مقاوم سازی بدن میشه. تأثیر اولیه‌اش هم اینه که ایجاد واکنش جنگ یا فرار رو توی بدنمون درست میکنه. ولی اگه طولانی مدت بمونه، باعث کاهش سیستم ایمنی و التهاب مزمن میشه و خوابمون هم تغییر میده، باعث میشه که تو شرایط اضطراری بیدار بمونیم. ولی اگر طولانی مدت کورتیزول ترشح بشه، باعث بیخوابی میشه، باعث خواب سبک میشه یا باعث دیر خوابیدن میشه. مدیرا، به خصوص مدیرای حوزه فشن، کورتیزول خیلی ترشح میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه همش ما داریم دنبال ترندا میگردیم، استرس سرویس کردن دهن رقیبو داریم، استرس رقابت کردن با برندهای قوی رو داریم، به خصوص صنعت فشن، چون نسبت به بقیه صنایع ما رقبای رو خیلی وقتا داریم که طرف داره از سال 1800 مثلا کار میکنه، داره از سال 1500 کار میکنه. ما خیلی تو صنعت فشن ناجوان مردانه رقابت میکنیم، یعنی توی که الان تازه 5 ساله، 1 ساله، 2 ساله محصول بر عرضه داری انجام میدی، مشتری بین مثلا فرض کن شمیز تو و شمیز برند زارایی که این ساله داره کار میکنه میشینه انتخاب میکنه. به خاطر همین ما همش استرس داریم، همش هی دنبال رقابت کردنیم، خستگی های عجیب غریب داریم به خاطر فشارهای پرفورمنس ها و اجراهای وحشتناکی که داریم. توی روانشناسی میگن کورتیزول عامل اصلی استرابای مداومه، باعث احساس خفگی روانی میشه، باعث احساس غرق شدن میشه و یه سری مشکل تو خوابمون به وجود میاره. ولی یه چیزی که بعد راجع بهش حرف بزنیم با هم دیگه همون اول کار اینه که آیا هر استرابی کورتیزول؟ نلزومن. هر احساس استرابی، حالا شدید یا طولانی، میتونه شروع کننده کورتیزول باشه ولی لزومن خودش کورتیزول نیستش. استراب خفیف و کنترل شدهش یه چیز به شدت عالیه، یه واکنش طبیعیه، مغز رو آمادهش میکنه برای اینکه از خودش بتونه محافظت بکنه و چیز مفیدیه برای مغز که بتونه آمادگی بهتری داشته باشه. اما اگر تبدیل بشه به یه همیشه در تنش بودن، تبدیل بشه به بیخوابی‌های شبونه، تبدیل بشه به احساس خستگی مزمن، حتی خواب کافی هم داری ولی خسته ای، مثل اون چیزی که خیلی از ماها تجربهش میکنم، دیدی صبح بعضی وقتا از خواب بلند میشی انگار از اون تریلی رد شده، انقدر خسته ای. اگر که این حسه تکرار بشه و تکرار بشه و تکرار بشه، یه خبر خیلی بده و اونم اینه که یعنی کورتیزول توی بدن من تو تهنشین شده. چه چیزایی اصولا میتونه کورتیزول رو تشدید بکنه؟ استرس مداوم یکیشه که حالا میتونه به خاطر فشار شغلی باشه، میتونه به خاطر نگرانی‌های اقتصادی باشه، جنگ باشه، بحران‌های سیاسی باشه، اجتماعی باشه. دیگه چی تشدیدش میکنه؟ کمخوابی یا بیخوابی یا خواب بیکیفیت. و چیزی که روش خیلی تأثیر داره که من نمیدونستم، نور موبایل، شبکاری، خوابای قطع شده است که من تقریبا هر ستای اینا رو دارم. تغذیه نادرست یکی دیگه از اون چیزه که تشدیدش میکنه. حالا یعنی چی؟ یعنی قند زیاد بخوری، کافئین زیاد بخوری، یا یکی از وعده های غذایی تو حذف بکنی، فعالیت های جسمانی شدید یا ناقص، خیلی ورزش سبک بکنی یا اصلا ورزش نکنی، یا از اون طرف ورزش های فوق العاده سنگین بکنی، تنش های هیجانی بهت وارد بشه، مثلا درگیر خانوادگی داشته باشی، کارموندگی داشته باشی تو کسب و کارت. کارموندگی معنیش میشه درموندگی کار رو میگن، یا یه رقابت شدید داشته باشی، یا خدای نکرده یکی از اعضای خانواده تو از دست داده باشی. و ششمیش که باز دوباره اکثرمون داریم، محیط پرتنشه، زندگی کردن توی شهری که ترافیک داره، آلودگی داره، گرما داره، تحریم، آب نداره، برق نداره، اینا همه میتونه باعث این بشه که کورتیزول تشدید بشه. تا اینجا اگه بخوایم جمع بندی کنیم، گفتیم کورتیزول یه هورمونه، هورمون استرس و هورمون بقا. هدف اولیه‌اش چیه؟ اینه که انرژی تو یوهو زیاد کنه و بهت یه تمرکز فوری بده. دیدی طرف مثلا یه اتفاق عجیبی براش میفته، میگه ببین همه زور و انرژیمو جمع کردم و فلان کارو انجام دادم. این دقیقاً از همینجا میاد. ولی بدبختی اینجاست که وقتی طولانی میشه آسیب میزنه به بدنت، به روحت، به کارت، به درآمدت، به رابطت. استراب معمولی با کورتیزول هم متفاوته، اما استرسا و مزمن و اینکه باید بدونین اگر که هی ادامه پیدا بکنه میتونه عاملی بشه برای اینکه این کورتیزول دیگه شروع به کار بکنه. برای کنترلش باید ببینیم که چیکار میخوایم بکنیم و الان میخوایم با هم دیگه یادش بگیریم. یکی از چیزایی که الان باید با هم دیگه راجبش حرف بزنیم اینه که ما میخوایم کورتیزول رو کنترلش کنیم. واقعیتش اینه که حذفش نمیخوایم بکنیم و اینو باید با همدیگه شفاف راجبش صحبت بکنیم. باید بدونیم که ما کورتیزول رو هضم نمی کنیم چون وجودش برای بقا ضروریه، ولی میتونیم بهش یه میزان یا یه الگوی ترشحی بدیم و مدیریتش بکنیم. یه جورایی باید الان یاد بگیریم که بهش بفهمونیم کی باید ترشح بشه و کی نباید انجام بشه. یکی از چیزهایی که بهمون کمک میکنه یه سبک زندگی ضد کورتیزولی داشتنه. باز دوباره میگم این که داریم میگیم ایدئاله و معنیشی نیستش که خارج از دست رسه. یه سبک زندگیه که میشه ساختش، از اون ایدئالای غیر قابل دسترس نیست اصلا. اولیش اینه که خوابتو مدیریت بکنی. خواب عمیق شبونه منو تو نیاز داریم که بتونه اون هورمونه به تعادل برسه. و یکی از چیزهایی که تو خوابیدن بهمون کمک میکنه که معمولا ما انجامش نمیدیم زود خوابیدنه. زود خوابیدن یکی از اصلی ترین عواملیه که باعث میشه که چرخه کورتیزول دوباره تنظیم بشه. و یه کاری که باید انجام بدیم که متاسفانه من نمیکردم تا الان اینه که یه ساعت قبل خواب موبایلتو بذاری کنار، نور اتاقتو کم بکنی، کتاب فیزیکی بخونی، موسیقی ملایم گوش بدی. من با افتخار یه چند وقتی بودش که به همه میگفتم کتابامو ریختم تو آیپد، با فیدیبو و اینا میشینم کتاب میخونم. الان فهمیدم چه کار بدی میکردم. یا یکی دیگه از کارهای بدم این بودش که شبا میشستم یوتیوب نگاه میکردم و اینقدر میدیدم تا چشام خسته بشه و خوابم ببره. یا صبح به محض بلند شدن دوباره میشستم یوتیوب بر خودم نگاه میکردم و الان فهمیدم شاید یکی از دلایلی که اینقدر استرسای عجیب غریب دارم میتونه همین این باشه. دومین کاری که میتونیم توی این سبک زندگی بکنیم تنفس‌های آگاهانه است. دم و بازدمای عمیقه. کورتیزول تو لحظه‌های تنش افزایش پیدا میکنه. حالا با یه تمرین ساده مثل 4-7-8، یعنی چی 4-7-8؟ یعنی 4 ثانیه دم، 7 ثانیه نگرش داری، 8 ثانیه بازدم انجام بدی، میتونی سطح استراب تو و در نتیجه ترشح کورتیزول تو به شدت کم بکنی. سومین چیزی که میتونه باعث بشه که سبک زندگی ضد کورتیزولی داشته باشی روتینای آرام بخش صبحگاهیه. به جای اینکه از خواب بپرین، معمولا هم خب با استراب این اتفاق میفته که خودش میشه آغازگر یه روز با کورتیزول بالا، سعی بکنیم که خیلی ملایم‌تر این کارو انجامش بدیم. صبح با یه نوشیدنی گرم شروع بکنیم، مثل جمله‌های تاییدیه مثبت به خودمون بدیم، یه چند خط بر خودمون صبح برنامه بریزیم و بعد روزمون رو شروع بکنیم. و یه مطلب دیگه اینه که ما نیاز به ورزش کردن منظم داریم، ولی افراطی نه. پیاده روی بکنیم روزانه 30 دقیقه، یوگا بکنیم، هر فعالیت ورزشی سبکی که بتونه سطح کورتیزولمون رو بیاره پایین. ورزش شدید هم میکنین اوکی، ولی حتما بعد تایم ریکاوری براش در نظر بگیرین. مثلا یکی از اشتباهای من دوباره زمان این بودش که من ورزش میکردم ریکاوری نداشتم، هر روز میرفتم یا عالمه هی میدویدم و فلان میکردم و کار اینجوری میکردم. و اینکه تغذیه ضد استرسی، کافئین جز اون چیزاست که بعد جلوشو بگیرین. قهوه کمتر بخورین، نهایتا روزی یه دونه بخورین، روزی دوتا بخورین، دوتا هم زیاده واقعا، روزی یه دونه بخورین. و چای، من نمیدونستم چای هم انقدر چیز بدیه، میدونستم کافئین داره ولی فکر میکنم کافئینش کمه. من جز اونایم که پشت سر هم دیگه هی چای میخورن. شکر، فست فود، غذاهای فروری شده. به جاش چی میتونیم بخوریم؟ شکلات تلخ. نه اینکه حالا یه دونه تبلت کامل بخوریم، ولی در حد کمش خیلی خوبه. بادوم بخوریم، گردو بخوریم چون اسید چرب مفید دارن. سبزیجات سبز بخوریم، چای سبز بخوریم، ماست یونانی بخوریم. ادویه مثلا میگن زردچوبه خیلی خوبه. و یکی دیگه از اون چیزایی که بهمون کمک میکنه ذهن آگاهی یا همون مایندفولنس. تمرینایی که برای ذهن آگاهیه که بهمون کمک میکنه یه فاصله‌ای بین احساس و واکنشمون بندازیم. یاد بگیریم افکارمون رو بدون قضاوت کردن ببینیم. این کار باعث میشه که کورتیزولمون کمتر فعال بشه. مثلا فرض کن وقتی که یه مشتری یه پروژه رو کنسل میکنه یا یه مشتری میاد توی برندت باد یه عالمه حرف میزنه و ازت خرید نمیکنه، به جای اینکه غرق بشی توی حس بد، سعی بکنی لحظه رو ثبت بکنی برای خودت، نفس عمیق بکشی و یه تحلیل منطقی داشته باشی که خب چرا نخرید اصلا، به من چه لزومی؟ من که اصلا من مقصر نیستم، خب پول نداشته چیکار کنم؟ خب نخریده دیگه. و یکی دیگه از چیزایی که بهمون کمک میکنه که من خیلی دوستش دارم نوشتن و تخلیه ذهنی، که این کار به خصوص اگر شبا انجام بشه خیلی معرکه است. راجب این واقعا هر شب بشینی بنویسی که بابت چی شکرگزاری، چی یاد گرفتی، چی اذیتت کرده، چه چیزی به چه چیزی تو زندگیت افتخار میکنی، امروز چه کاری کردی و چه دستاوردی داشتی. و یه چیز باحال دیگه که میتونه بهمون کمک کنه اینه که یه حباب آرامش شخصی بر خودمون درست بکنیم. شاید اگر که من و تو توی سوئیس زندگی میکردیم این احتمالا برامون بیمعنا بود، ولی الان تو شرایطی که هستیم برامون معنا داره که یه حبابی ما میخوایم. یه حباب به خاطر اینکه ما داریم یه جای پرتنشی زندگی میکنیم، تورم، فشار اجتماعی، جنگ، رقابت، اخبار منفی. یه تایمای یه حبابی انگار باید دور خودمون بذاریم، یه ذره فاصله بگیریم. نوتیفیکیشن خبری رو مثلا میتونیم خاموش کنیم، ارتباطمون رو با آدمای پرتنش محدود بکنیم. و اینکه یه گوشه‌ای داشته باشیم برای اینکه بعضی وقتا مراقبه کنیم، مطالعه کنیم، یا اینکه به پادکست گوش بدیم. مثلا من فهمیدم یکی از کارهای بدم این بودش که من این ویجت مال چیزو چندو گذاشته بودم روی گوشیم و هر بار که من گوشیمو روشن و خاموش می‌کردم ناخودآگاه نگام می‌افتاد به اینکه طلا چنده، دلار چنده، یورو چنده، و از یه جایی به بعدش واقعا عصبی کننده است. و بدبختی اینجاست که من اینو هم رو گوشیم گذاشتم، هم رو لپتاپم گذاشتم. یعنی هر سری من ناخودآگاه هی چشم به این قیمته میخوره و خب هیچ وقتم پایین که نیومده که خوشحال بشیم، که فقط داره بالا میره دیگه. هفتمین نکته که وجود داره برای اینکه لایف استایل رو بخوای همچین بدون کورتیزول بسازی اینه که سعی کنی یه سری روابط امن درست کنی. آدمایی که حمایتگرن باعث میشه که ترشح کورتیزول تو بدن تو کم بشه. توی تیمت یا توی خانواده‌ات اگر بتونی یه نفر یا دو نفر پیدا بکنی که باهاشون راحت و بدون قضاوت حرف بزنی خیلی معرکه است. و باید بهت بگم که اگر یه همچین آدمایی رو داری خیلی خوش شانسی. هیچ وقت سعی نکن از دستشون بدی، هیچ وقت. و خیلی خیلی خوش شانسی و احتمالاً حسادت برانگیزم هستی حتی. خیلی عالیه. و اگر نداری هیچ اشکالی نداره، بنویس. اگر نوشتن رو دوست نداری با یه درمانگر، با یه کوچ، با یه روانشناس سعی کن که مکالمه داشته باشی، حرف بزنی، چون آدم ها نیاز دارن به حرف زدن. و آخرین چیزی که میتونی لایف استایلر برامون جذابش بکنه و بدون کورتیزولش بکنه، یعنی کورتیزول کم بکنه دیگه، گفتیم بدون کورتیزول که ما نداریم هیچ وقت، اینی که از کار زیاد قرار نیست من تو پرهیز بکنیم. قراره که کاری که انجام بدیم اینه که کار زیاد بدون معنا رو انجام ندیم دیگه. ما دنبال کار کردن هستیم هممون، اتفاقا میخوایم کارم بکنیم، چه ایرادی هم نداره، ولی کارهای با معنا میخوایم انجام بدیم. فشار کاری طولانی بدون معنا کورتیزول رو به شدت زیاد میکنه. ولی وقتی یه کاری رو دوست داری، با علاقه و هدف هم داری انجامش میدی، حالا چه یه ساعت چه 100 ساعت، تا وقتی داری باش حال میکنی مغز دوپامین ترشح میکنه، سروتونین ترشح میکنه و باعث میشه کورتیزولت اتفاقا کم بشه. چه ایرادی داره؟ خیلی خیلی هم این چیز خوبیه. و باید بدونی که وقتی تو یه کار رو داری انجام میدی، یه چیزی رو داری خلق میکنی و داری ازش لذت میبری، مغز تو میبری توی یه حالتی که بهش میگن حالت فلو یا حالت جریان، که این حالته حالتیه که توش کورتیزول شروع میکنه به کاهش پیدا کردن. و یه چیزی که باید بدونی اینه که یه وقتایی هستش که مغز ما به خاطر کورتیزول بالا خلاقیتش رو از دست میده و قدرت تصمیم گیریش رو از دست میده. به این حالت مغزی اصطلاحاً میگن لخته شدن یا خلاقیت سوخته یا برن‌آوت ذهنی، که چیز بدیه. چرا این اتفاق میفته؟ چون کورتیزول بالا جلوی ترشح نوروترانسمیترهای مثل دوپامین یا سروتونین رو میگیره. دوپامین چیه؟ اون هورمون پاداشه. سروتونین چیه؟ اون هورمون تعادله. وقتی کورتیزول میره بالا جلوی اینا رو میگیره. ببین عملکرد ذهنی ما یکیش تمرکزه. وقتی کورتیزول میره بالا ضعیف میشه، باعث میشه که ذهنت از یه موضوع به یه موضوع دیگه هی بپره. ببین تو زمانی که بهت حمله شده، مثلا فرض کن یه پلنگ بهت حمله کرده، تو نیاز داری از یه موضوع به یه موضوع دیگه بپری هی، چون باید هی 100 تا عامل رو در لحظه بتونی بهش فکر بکنی. ولی الانی که من و تو اینجا نشستیم واقعا نیاز بهش نداریم. یا مثلا تصمیم گیری وقتی کورتیزول میره بالا عجولانه میشه، یا از اون ور بیش از حد وسواسی میشه، خلاقیت به شدت افت میکنه، اصلا ایده ها رو نمیتونی با هم دیگه ترکیبشون بکنی، و حافظه یه کاهش عجیب غریبی به خصوص تو حافظه کوتاه مدت شکل میگیره و این خیلی چیز بدیه. باید حواست باشه که تو دنیای پرشتاب امروز که همه چیز رقابتی شده، مارکترها، فریلنسرها، طراحا، مدیرها دائما باید تصمیم بگیرن، باید خروجی بدن، باید نوآوری داشته باشن. ولی بدبختی اینجاست که وقتی کورتیزول بالایه، مغز فقط سعی میکنه زنده بمونه، دلیلی برای خلاقیت نداره. ببین تو داری از اون پلنگه فرار میکنی، نیازی نیست خلاقانه فرار بکنی، با قیر و قمیش که نمیخوای فرار بکنی که، بعد فقط بری، بعد اون بقاها رو حفظ بکنی. خلاقیت به چه درد من میخوره اون وسط؟ پس بعد حواست باشه که کورتیزول خلاقیت رو کم میکنه، مغز رو کامل میبره تو حالت بقا. و یه چیزی که وجود داره اینه که بعد بدونی وقتی کورتیزول تو بالاه، تو خیلی چیزا چیز میذاره، تأثیر میذاره، حتی تو تصمیم گیری تو. تصمیم گیری توی وضعیت استراب از نظر مغز یعنی خطر، وقتی که تو کورتیزولت بالاه، احتمال اینکه خطای شناختی داشته باشی خیلی میره بالا و مغز معمولا توی تصمیم گیری توی این شرایط یا بیش از حد مثبت بین میشه، یعنی یه خطر پذیری بی منطقی پیدا میکنه، یا خیلی محافظه کار میشه، شروع میکنه به فرصت سوزی کردن. توی روابطمون حرفایی میزنیم معمولا توی اینجور مواقع که بعدن پشیمون میشیم. توی خریدها یا انتخابای زندگی دوچار چی میشیم؟ تصمیمای فوری بدون آگاهی میشیم. دیدی وقتی استرابت زیاد میشه از یه موضوعی میری خرید میکنی؟ یکی از دلایلش همینه. و توی اینجور مواقع معمولا یه تکنیکی که بهمون کمک میکنه چیه؟ توقف تصمیم گیری برای 24 ساعته. و یکی از روشهایی که خیلی از این املاکی‌های نامرد بعضی وقتا ازش استفاده میکنن همینه. من یادم دفترمو می‌خواستم برم اجاره بکنم. بعد خب من جوان بودم، قضیه که دارم میگم برای این دفترم برای 5 سال پیش بود. رفتم یه دفتری رو دیدم، خیلی خوشم اومده بود. بعد منم شروع کردم با طرف دوست شدن و بهش گفتم، گفتم اینجا خیلی دفتر خوشگله، من اینجا خیلی دوست دارم و ایشالله بتونم بیام و شروع کردم باش حرف زدن. و از لحظه که اینا رو من بهش گفتم، این نامرد هی زنگ میزد به من، میگه برای اینجا یه مشتری اومده، اگه تا یه ساعت دیگه تصمیمتو بگیری خیلی خوب میشه، این داره الان امضا میکنه، این الان داره این کار میکنه. و دیگه انقدر کار به یه جای رسیده بود و من عصبی شده بودم که دادم به بابام گفتم، و بابام گفتش که ببین این داره از قصد با تو این کار میکنه و فقط بهش بگو که اگه قسمت باشه میام، قسمت نباشه نمیام. و بعد از اینکه من اینو خیلی سعی کردم ریلکس و اینا بهش بگم، دیدم اصلا هیچ مشتری در کار نبوده، مشتری اون واحد فقط من بودم تو این مدت. و متاسفانه این داشته با این روش از نظر روانی منو حسابی درگیر میکرد. یه چیز دیگه که وجود داره اینه که باید بدونی کورتیزول بدبختی توی روابط انسانیمون هم تأثیر میذاره. مثلا توی محیط کار باعث بیعتمادی به همکارامون میشه، باعث میشه که ما برداشتای اشتباهی از رفتار آدم ها داشته باشیم، یا یه سری واکنش های تند و عجولانه داشته باشیم. و از همه بدتر این که ما دچار فرسودگی شغلی میکنه، برناتمون میکنه دوباره. و یه چیزی که هست اینه که کارآفرینا و مدیرا خیلی زیاد، خیلی خیلی زیاد درگیر فرسودگی های شغلی هن. کارآفرینا و مدیرا به خصوص توی ایران دائما درگیر مشتری این، درگیر تولید این، درگیر محتوا این، درگیر طراح این، درگیر کارمند این، درگیر مخاطب این. و تو این شرایط خیلی زیاد اتفاق میفته که ما فرسوده بشیم. ما برای سه شنبه ها خب با خیلی ها داریم الان مصاحبه میکنیم و معمولا یکی از سوالایی که بعد از اینکه ضبط تموم میشه از اکثرشون میپرسیم و بحثش خب ناخودآگاه به وجود میاد، بحث سر اینه که الان خوشحالی از شرایطی که داری یا تصمیم به مهاجرت داری؟ و متاسفانه جواب تقریبا 99%شون اینه که آره میخوام برم، یا حداقل تصمیم دارم که برم و دارم الان به جدی‌تر فکر میکنم. خوشحال نیستم از کاری که اینجا دارم انجام میدم، خستم، خیلی خستم. و این جزء اون عواملیه که میتونه یکی از دلایلش این کورتیزول بالایی باشه، که خب حقم داریم، بالاخره آدمیم هممون. شما خودت الان کسی که داری این پادکست رو گوش میدی، خودتو در نظر بگیر چقدر زحمت کشیدی برای کارت، چقدر جون کندی، چقدر عوامل مختلفیه که داره تأثیر میذاره روی موفق شدن یا عدم موفق شدن برند تو. یه دونه دوتا 100% نیستش. کوچکترینش اینه که تو صنعت فشن تو همیشه درگیری با عکاسی، شاید اون جوری که دلت میخواد نمیتونی عکس بگیری. همیشه ماها درگیریم با قیمت، با تحریم، با اینکه لحظه‌ای داره قیمت افزایش پیدا میکنه. توی روابط شخصیمون هم کورتیزول تأثیر میذاره، زود عصبی میشیم، نمیتونیم خوب گوش بدیم تو رابطه این، ولی ازش لذت نمیبریم. و بدبختی اینجاست که بعدش دچار عذاب وجدان میشیم یا احساس بی‌لیاقتی بهمون دست میده. حالا راهکارش چیه؟ راهکارش اینه که یکیش این که مثلا از یه تکنیکی استفاده کنیم که بهش میگن نقشه احساس. میگن قبل هر جلسه یا گفتگو یا یه تصمیم مهم سعی کن احساساتو نامگذاری بکنی، مثلا بدونی که آقا الان ناراحتی، عصبی، استرس داری، بی‌حوصله‌ای، هر چی. و به خودت خیلی روک بگو آقا این یه حسی داریم، مثلا حس خشم دارم الان یا بی‌حوصله‌ام، واقعیه ولی لزومن این احساس درست نیست. و یه لحظه از خودت بپرس بگو الان چی کار میتونم بکنم یه ذره بهتر شم؟ شکلات بخورم، برم نمیدونم مثلا عربده بزنم سر یکی، حالا شوخی کردم، الان که واقعا بری انجامش بدی، گوشیمو واکنم یه دوتا مثلا جوک بخونم، چی کار بکنم بهتر میشم؟ و دومیش اینه که سعی کنی وسط‌های روز یه استراحت حرفه‌ای داشته باشی، استراحت واقعی. وقتی میگم استراحت واقعی، معنیش این نیستش که اینستاگرامت رو چک بکنی، معنیش این نیستش که بگی زری خانم برای من یه چای بیار، این از اون کاراست که من میکنم، مثلا این چای میخورم نهایتا اینستاگرامم چک میکنم. خب این استراحت نیست. استراحت این چشتو ببندی، عمیق نفس بکشی، به هیچ موضوعی فکر نکنی و سعی بکنی خیلی آروم و ساکت یه جا بشینی یا نهایتا به یه صدای طبیعتی گوش بدی. و در نهایت اینکه سعی کنی پایان روز تو حداقل کنترل بکنی. اگه شب با مغز پر از استرس بخوابی، کورتیزول بدنت حتی تو خوابم بالاست. حالا چی کار میتونیم بکنیم قبل خواب؟ یک، گوشیمونو حداقل یه ساعت 30 دقیقه قبل خواب خاموش کنیم. شب قبل خواب اون دفتره رو که هر سری داریم میگیم برداریم، بنویسیم تو شوک‌گذاریامونو، بنویسیم دستاوردمونو، بابت چه چیزی خوشحالیمو. و اینکه نور اتاقو کم بکنیم و یه چیزی که میتونه بهمون آرامش بده رو انجام بدیم، مثل مراقبه، مثل گوش دادن به موسیقی، مثل مطالعه کردن، یکی از این چیزا. و بدون تعارف باید بدونی که زندگی کردن توی ایران میتونه باعث این بشه که من و تو امروز کورتیزول مزمن داشته باشیم. چرا؟ چون اقتصاد دائما نوسان داره. چرا؟ چون امنیت روانی به شدت شکننده ای ما داریم. چرا؟ چون آیندهمون مبهمه و ما جوانیم. چرا؟ چون اخبار بد خیلی بیشتر از اخبار خوب داره به ما میرسه. چرا؟ چون خیلی چیزها رو دلمون میخواد داشته باشیم، حقمونه داشته باشیم، ولی امروز شاید حتی نتونیم تجسمش هم بکنیم که قراره داشته باشیمش. خیلی همون شاید داریم تلاش میکنیم، کار میکنیم، زحمت میکشیم، جون میکنیم، ولی چند درصدمون واقعا میتونه تجسم بکنه با همین میزان کاری که داره انجام میده، با دو برابر این کاری که داره انجام میده؟ میتونه سال دیگه یه خونه معمولی داشته باشه توی منطقه معمولی تهران، فرشته و نیاوران و زعفرانیه نمیخوام خونه بخریم، یه خونه معمولی توی منطقه معمولی، پنت‌هاوس توی فرشته نمیخوام، چند تامون میتونیم. پس این شرایطی میتونه مغز ما رو دائما ببره تو حالت آماده باش. یعنی چی؟ یعنی سیستم دفاعی مغز من و تو همیشه فعاله، داره همش کورتیزول ترشح میکنه دائما، نه فقط وقتی اتفاقی افتاده ها، همیشه و بدون وقفه. حالا اثر این کورتیزول مزمنه چیه؟ روی خواب اثرش اینه که یا خوابمون سطحیه یا بیخوابیم. دیدی یه اینجوریمون میکنن، از خواب میپریم، پوست و مومون داریم هی جوش میزنیم، با اینکه داری گرونترین کرما رو برای خودت میخری، بهترین روتینا رو سعی میکنی استفاده کنی، ولی جوش میزنی همش. پیری زودرس داریم، موامون داره میریزه، به شدت تمرکزامون افت کرده، از خلق و خو اخلاق هم که نگیم دیگه، با هر کسی کوچکترین حرفی میزنیم در لحظه ممکنه بیاد بخورتمون، خیلی تحریک پذیریم، خیلی زود رنجیم، سیستمای ایمنیمون داره آروم آروم ضعیف میشه، داریم بیماری های مزمن میگیریم، روابط سرد داریم، بی‌حوصله‌ایم، کم صبریم، تحمل همدیگر نداریم. اینا همه از دلایل کورتیزول مزمنه و از همهشون مهمتر این که انگیزه هامون داره میاد پایین، امیدمون داره کم میشه، خلاقیتمون داره از بین میره. حالا چی کار باید بکنیم برای ماهایی که خسته ایم ولی یه مقدار کمی هنوز امید داریم؟ نه میخوایم مهاجرت کنیم واقعا، نه زورشو داریم این کار انجام بدیم، ولی واقعیت هم نمیتونیم این کار بکنیم دیگه، تسلیم هم نمیخوایم بشیم. راه حلمون چیه؟ راه حلمون اینه که سعی بکنیم روانمونو و در نتیجهش کورتیزولمونو یه ذره مدیریتش بکنیم. با چی؟ با همه حرفا که زدیم، با اینکه یه روتین روزانه صبحگاهی داشته باشی. ببین اینا ادا نیست، به معذرت میخوام ببخش اینجوری میگم، اینا چوسی اومدن نیست، اینا ادا نیست، اینا داشتن یه لایف استایل لوکس نیست، اینا الان برای من و تو لازمه، اینا الان برای من و تو ضروریه. قدیم آره، این قدیم اینا ادا بود، ادا اطفار بود، الان دیگه لازمه، ضروری. اگه نداری فکر میکنی اداست، داری گم به زندگیت میزنی. الان من و تو باید روتین روزانه صبحگاهی داشته باشیم، باید رأس یه ساعتی هر روز از خواب بیدار شی، حتی روزای تعطیل 5 دقیقه حداقل سعی کنی نور مستقیم آفتاب بهت بخوره. از خواب که بلند میشی سعی کنی 3 تا 5 دقیقه تنفس جعبه‌ای داشته باشی، بهش میگن باکس بریتینگ. یعنی چی؟ یعنی 4 ثانیه دم، 4 ثانیه نگرش میداری، 4 ثانیه بازدم داری، 4 ثانیه وای میسی، دوباره از اول شروعش میکنی. روزانه سعی بکنی 3 تا هدف تو همون اول صبح بنویسی، نه هدفای سنگین، 3 تا کار ساده اجرایی، از اونا که با انجام دادنش حس موفقیتی پیدا میکنی، کنترل زندگی تو انگار دستت گرفتی. نمیدونم مثلا هدفت این باشه صبح بلند شی امروز میخوای مثلا یه صبحونه پر پروتئین برای خودت درست کنی، میخوای بری بدوی، میخوای بری نمیدونم امروز میخوای مثلا تیپ شیک خوشگل بزنی. 3 تا هدف مسخره ساده ولی از اونایی که تیک میخوره میگه آها ماشاءالله. اینا میشه لایف استایل صبحمون، اینا میشه روتین روزانه صبحمون. دومین کاری که باید انجام بدیم اینه که سعی کنیم یه ارتباط اجتماعی درمانگر داشته باشیم. حتی وقتی خسته ای، درمونده ای، تو خودتی، ناامیدی، سعی کنی روزی یه دونه تماس صدیقی با یه آدم امن بگیری. من تو نیاز داریم حرف بزنیم، نه بر این که بخوای گفتگو عمیق سیاسی اجتماعی فلان داشته باشی، نه بابا 3 دقیقه با طرف حرف بزنی بر این که میخوای گفتگو انسانی با طرف داشته باشی. همین رابطه های خوب کورتیزول پایین میاره، برعکسش رابطه های سمی به شدت تشدیدش میکنه. و بعد سعی بکنی اون چیزهایی که اینپوت های استراباورتر رو محدود کنی، مثل سوشال مدیاها. یه زمانی براش بذار، بگو ما بیشتر از مثلا روزی 1 ساعت، روزی 1/2 ساعت نمیخوایم استفاده کنیم. اون پیجایی که بهت استراب میده رو آنفالو کن، میوتشون کن، مثل اخبارا، مثل خیلی از آدمای دیگه. به جاش چی برو فالو کن؟ آموزشی، هنری، طنزی، طبیعتی، چیزایی که باشون حال بکنی. حالا نمیگم خبر نخون، مگه میشه تو ایران خبر نخوند؟ بخون، روزی یه بار بخون، ولی اون روزی یه بارم برو از اون منبع موثقه بخون، از اون که میتونی بهش اعتماد کنی بخون و خلاصه بخون. نمیخواد به دیتیل بدونی که الان تو جلسه مثلا چه میدونم آقای عراقچی با فلانی چه اتفاقی افتاد، رنگ جورابشون چی بود. با ولم کن، فقط خلاصه بخون ببین چقدر داریم بدبخت میشیم. نمیخواد حالا با دیتیل همه چیزشو تجسم بکنیم وسط. و سعی کن بدنتو فعال نگه داری، حتی اگه تو خونه ای. تو 10 دقیقه پیاده روی سریع اگه تو روز داشته باشی، یا اصلا چه میدونم با آهنگی که دلت میخواد 10 دقیقه برقصی، کورتیزولت میاد پایین. حتما نباید باشگاه بری، مهم اینه که یه حرکتی بدنمون کرده باشه. و در نهایت آخر شب رو باید جدی بگیری. اگه یه روز سخت داری میتونی مغزتو آخر شب بازیابیش بکنی با یه دوش آب گرم، با نوشتن چیزایی که یاد گرفتی، با شکرگزاری کردنی، با اون اچیومنت هایی که تو کل زندگی بهشون افتخار میکنی، با گوش دادن به یه موسیقی ملایم بی کلام، ترجیحاً به یه پادکست الهام بخش. حالا چرا میگم موسیقی بی کلام؟ فکر کن این همه زور زدی در طول روز و اینا، آخرش یه مثلا نمیدونم یه رپ اعتراضی بذاری، خب هر کاری کردی شسته برده دیگه. برای همین ترجیحاً یه موسیقی بی کلامی بذاری که بری تو دلش و کیف کنی باهاش. و یه چیزی که باید بدونیم اینه که ذهن برندساز باید جلوی کورتیزول وایسه. ما باید مدیریتش بکنیم. باید امروز کارآفرینا یکی از چیزایی که حتما یاد بگیرن بحث مربوط به مدیریت هیجان و ذهنشون تو شرایط پرتلاطمه. اینو من تو باید یادش بگیریم. بازم میگم شاید اگه سوئیس زندگی میکردیم اونقدی بهش نیاز نداریم، ولی الان نیاز بهش داریم. چرا؟ چون من تو دائما توی میدان نبرد هستیم، یه میدان نبردیم بین ایده های خلاقانه، استرس های روزمره، بین اتفاقایی که داره میفته توی زندگیمون و اینکه داریم سعی میکنیم زنده بمونیم، جون میکنیم. و کورتیزول این یه شمشیر دو لبه است. اگر که در حد متعادل باشه این کورتیزولی که داریم راجع بهش حرف میزنیم، میشه مثل یه مربی سختگیر ولی دلسوز، از اونا که باعث میشه بهتر فکر کنی، سریعتر تصمیم بگیری، نوآوری داشته باشی. ولی اگه بیش از حد باشه میشه مثل یه کارفرمای سمی، از اینا که همه چیزو کنترل میکنه، ریز به ریز گند میزنه تو اعتماد به نفست، جلوی ایده های تازت هم میگیره. توی این تو چیز روانشناسی کلن به این حالت میگن چی؟ میگن تانلینگ افکت، دید تونلی. یعنی وقتی استرس بالا داری فقط مشکل رو میبینی، راه حل رو دیگه نمیبینی. معمولا میگن مدیرها باید بعضی وقتا خودشون از اون مشکل بکنن، بیان و از بیرون بهش نگاه بکنن، و وقتی این کار رو میکنن غالبا مشکل خودش حل میشه. حالا چی کار میتونیم بکنیم که این کورتیزول رو تو مسیر رشدمون بتونیم بهتر کنترلش کنیم؟ خب تا اینجا فهمیدیم دیگه ما خیلی بدبختیم. حالا چی کار میتونیم بکنیم که بهتر بشیم، خوشبخت‌تر بشیم؟ یکیش اینه که پروژه‌های بزرگ نداشته باشیم. پروژه‌های بزرگ تو باید تقسیمش بکنی به پروژه‌های کوچیک. چرا نباید داشته باشی؟ چون اصولا باید یادت باشه که پروژه بزرگ فشار روانی با خودش میاره. ناخودآگاه یه چیز بزرگ، پروژه بزرگ، تصویر کلیش سنگینه، ولی وقتی اونو میشکنی به مراحل کوچیکتر برات قابل انجام میشه. مغزت هر مرحله رو که انجام میده میگه آها باریکلا دمت گرم، انگار یه پیروزی کوچیک رو ثبت میکنه. اون دوپامینه ترشح میشه به صورت طبیعی، کورتیزول چی میشه؟ کم میشه. و یه چیزی که بعد حواست بهش باشه اینه که ربات که نیستیم، ما یه جاهایی نیاز داریم که یه سری ریچوالا یا یه سری مراسمای آرام بخش برای خودمون داشته باشیم. زندگی هم مثل دقیقاً برند هم مثل زندگی، یه تایمای ما نیاز داریم یه سری مراسمای کوچیک بگیریم برای خودمون. یه فنجون قهوه قبل شروع طراحی من نیاز دارم، یا میخوام به یه موسیقی آروم گوش بدم قبل از اینکه میخوام برم توی جلسه‌ای و ارائه بدم. مغز این مراسما رو میخواد برای اینکه سیگنال امنیت بگیره، سیگنال ثبات بگیره، بفهم بابا اتفاقی هم نیفتاده. ورزشکاره المپیکی رو ببینین، طرف وسط المپیک توی دو میدانی اینا رو دیدی نشنن، یه خانومیه که اتفاقا طلا هم میاره وسط المپیک، فکر کنم یا دو میدانی بود یا پرش با چیز بود، یا پرش بود حالا مطمئن نیستم، ولی تو زمین دو میدانی انجام میشد، یعنی یکی از زیر مجموعه های این ورزش بود. وسط مسابقه میره میگیره میخوابه، آهنگای آروم گوش میده تا نوبتش بشه دوباره پاشه بیاد مثلا کارشو انجام بده. خب چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه با بدن اونم نیاز داره دیگه. و سومین چیز اینه که سعی بکنی تعامل اجتماعی مثبت داشته باشی. ما نیاز داریم که ارتباط داشته باشیم، ما اصلا با ارتباط زنده ایم. حالا اینجا باید سعی بکنی یه گفتگو یا یه ارتباط انسانی داشته باشی که ترشح اکسیتوسین باعث همچین ترشح این هورمون بشه، که این هورمون دقیقاً هورمون متضاد با کورتیزوله. از این ارتباطای باحال ساده انسانی که شاید خیلی هم عمیق نباشه، 4 تا دوست داشته باش، چرت و پرت بهشون بگو، بخند، همین، نه اینکه مسخرهشون بکنی. با هم دیگه دوستین، میگین، میخندین. همیشه که نباید نمیدونم راجع به نیچه و گله دمنه و اینا حرف بزنی، که نباید حتما یه ارتباط خیلی عمیقی داشته باشی با همه که. و یکی دیگه از چیزایی که بعد الان با هم دیگه حرف بزنیم که دیگه میشه جزء آخرین موارد که حرف میزنیم، اینی که باید بدونی که توی تصمیم گیری های مدیریتی کورتیزول خیلی وقتا میاد روی بالاترین سطح خودش، چون تو داری برای برند تو مجموعه تو اینا تصمیم میگیری، تو این شرایط و ناخودآگاه میتونه که خیلی اتفاق عجیب غریبی بیفته. و باید بدونی که اگر که اشتباه بکنی خب خیلی و باید هزینه بدی. مثلا انتخاب یه استراتژی پر ریسک یوهو میتونه باعث این بشه که به خاطر کورتیزول بالا، فقط به خاطر اینکه می‌خواستی سریع به یه بحرانی واکنش نشون بدی، یا یوهو میای تغییر ناگهانی مسیر برندتو طراحی می‌کنی. چرا؟ چون یکی یه کامنت منفی داده و جهنم که داده. اینا همه نشونه‌های اینه که تو به شدت تحت تاثیر فشار کورتیزولی. چیکار باید بکنی؟ باید دیلی رول داشته باشه، قانون تاخیر داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی آقا 24 ساعت دیگه راجبش تصمیم می‌گیریم. وقتی کامنت منفی میاد یا یه چیزی که خیلی عصبیت می‌کنه توی مجموعه‌ات، ما نیاز داریم به اینی که 24 ساعتی رو وایسیم. 24 ساعت دیگه میخوایم راجبش تصمیم بگیریم. و یه چیزی که بعد بدونیم اینه که وقتی سطح کورتیزول توی بدن به صورت مداوم بالا باشه، ما میریم تو حالت بقا. که خب این اصلا چیز بدی نیست، چیز به شدت بدیه دیگه. این همه راجبش حرف زدیم و ما اصلا و ابدای همچین چیزی رو نمیخوایم که بریم تو حالت بقا. یعنی دیگه انگار هیچی نداریم، فقط داریم تلاش میکنیم برای اینکه زنده بمونیم. به جای اینکه ایده های جدید مغزمون خلق بکنه، درگیر خاموش کردن اون آتیش فرضیه میشه ذهنمون. یکی از مشکلاتی که کورتیزول بالا داره اینه که روی اون پریفرانتال کورتکس ها بود، قشر پیش پیشانی مغزمون، روی اون تاثیر میذاره که مسئول تصمیم گیری خلاق و منطقی مغزمون بود. اثر منفی هم میذاره و باعث میشه که یوهو کمپینای بازاریابی که تو داری با یه سری تصمیمای عجولانه، طراحی‌های تکراری، تبدیل بشه بیشتر به یه واکنش تا تبدیل بشه به یه استراتژی که قرار بوده برندتو بهتر کنه. چیکار باید بکنی؟ باید نفس عمیق بکشی و آگاهانه این کارو انجام بدی. و باید بدونی که تو برای اینی که کورتیزولتو بیاری پایین فقط 3 دقیقه زمان نیاز داری. و اگر این 3 دقیقه رو از خودت داری دریغ می‌کنی، نمی‌دونم چی باید بگم دیگه. دو، اینی که باید سعی بکنی ورزش‌های منظم بکنی، ولی افراطی نه. پیاده روی بکنی، کوتاه یا پیاده روی تند بکنی، هورمونای آرام بخشتو بتونی فعال بکنی، یه زمان استراحت واقعی به خودت بدینن که اسکرول بکنی اینستاگرامو، و اینکه سعی بکنی یه شبکه حمایتی برای خودت بسازی که میتونه خیلی بهت کمک بکنه. حالا سوال اینجاست که چجوری میتونیم این چرخه خطرناک رو کنترل کنیم تا هم ذهن آرومتری داشته باشیم، هم تو مسیر موفقیت حرفه‌ای بتونیم حرکت بکنیم. بر بار هزارم، سبک زندگی یا لایف استایلمون رو طراحی بکنیم. یک، اون روتینای صبحگاهی که راجبش حرف زدیم، خواب با کیفیته که خیلی خواب کمک میکنه. یعنی تقریبا من هر مقاله‌ای میخوندم میگفت اصلی ترین عاملی که میتونه بهمون کمک بکنه خوابه. یه خواب 7 تا 8 ساعته میتونه به شدت بهمون کمک بکنه که از اون قوی ترین ابزارامونه. دومین عاملی که میتونه بهمون کمک بکنه بحث مربوط به تغذیه ضد استرسه. غذاهای فرآوری شده نخوری، قند نخوری، اینا همه باعث افزایش کورتیزول میشه. به جاش پروتئین بخوری، سبزیجات بخوری، اسیدهای چرب مثل امگا 3 بخوری، و اینکه فعالیت بدنی منظم سعی کنی داشته باشی دیگه، راجبش حرف زدیم. بعد محیط کارتو کنترل بکنی. مثلا یکی از کارهایی که میتونی انجام بدی تقسیم وظایفه. همه کارها رو قرار نیست تو انجام بدی، و یکی از بدترین جمله ها که آدما معمولا میگن، مثلا من پدرم استاد گفتن این گونه جمله هاست که کارها رو من خودم میتونم انجام بدم، بقیه به خوبی من نمیتونن انجام. اینا همه جمله های غلطه. بابا همه برندهای بزرگم تیم دارن، ما تیم داریم دیگه، باید استخدام بکنیم، حالا باید مدیریتشون بکنیم. بعد اینکه زمان بندی داشته باشین، یعنی یه جاهایی بدون که آقا تو صبح انرژی زیاده پس سر کارا رو صبح بکن، آخر شب شروع نکن تصمیمای اصلی برندتو بگیر، و مرز بذار برای خودت، برای کارت مرز بذار. یه جاهایی نیاز داری که خیلی رک با آدما بگی نه. من یه کارمندی داشتم، این بعضی وقتا میومد پیش من و یه خواسته های خیلی عجیب غریبی داشت. مثلا یهو میومد میگفتش که فلان چیزو میشه برای دفتر بخرین. بعد ما هم استرس میگرفتیم، هم احساس میکردیم اینو واقعا نیاز داریم. گفتم خب چرا من باید فلان مدل قهوه سازو اینجا داشته باشیم؟ یا مثلا یهو میگم من فلان روز تا فلان روز میخوام برم مرخصی. دیگه از یه جایی به بعدش ما یاد گرفته بودیم به این بگیم نه، چون دیدیم علنا این داره میشه رئیس شرکت. ما داشتیم کار خودمون رو با ایشون تنظیم میکردیم. بس مرز بذار، یه جایی که نیاز رو نبگی. یکی دیگه این که سعی کن که حتما منتال ریفریمینگ داشته باشی، یعنی بازآموزی ذهنی داشته باشی. چجوری باید این کار بکنی؟ اینکه باید بدونی که بخشی از ترشح کورتیزول فقط و فقط و فقط به خاطر نحوه تفسیر تو از اتفاقاته. اگه یه بازخورد منفی میگیری میتونی بگی که بدبخت شدیم، شکست خوردیم. میتونی بگی که الان یه چیزی داریم که با شلد محتوا کنیم، یه چیزی داریم که یاد بگیریم. سعی کن نیمه پر لیوانو ببینی. شوک‌گذاری‌های روزانه انجام بدی. سعی بکن تو بحران‌ها با خودت حداقل خوب حرف بزنی. متاسفانه یا خوشبختانه من و تو جز خودمون هیچ کسی رو نداریم. پس اگه خودت هم با خودت خوب حرف نزنی، پس خیلی تنهایی. حداقل خودت با خودت خوب حرف بزن. و یکی دیگه از کاری که بعد انجام بدیم اینه که اون اینپوت‌ها یا ورودی‌های سمی رو کم بکنیم. اخبارهای منفی، مقایسه‌های عجیب غریبی که تو اینستاگرام داریم، یا بدتر از اون شنیدن مداوم داستانا و قرقر کردنهای آدما. ما یه همکار داریم تو آکادمی، یه هر بار ما رو میبینه یه سری داستان تلخه که این میخواد بر من تعریف کنه. یه بار بهش گفتم ببین من واقعا وضعیت زندگی خودم اصلا تو شرایطی که اگه من بخوام برات تعریف کنم تو باید بشینی اینجا گریه کنی. یعنی میتونیم دوتای با هم دیگه بشینیم یه عالمه قصه بخوریم و واقعا برای من جذابیتی نداره این داستانی که داری تعریف می‌کنی. اگر دوست داری با هم دیگه معاشرت کنی، میتونیم راجع به موضوع دیگه با هم دیگه حرف بزنیم. بشین فکر کن موضوع جالبی که هستش، بیا راجع به اونا با هم دیگه صحبت بکنیم. اولش هم خیلی ناراحت شد، ولی بعدش که با بچه‌ها حرف زد، بچه‌ها بهش توضیح دادن که آخه واقعا چرا اینا رو میری به اردوان میگی. و از یه جایی به بعد اومد پیش من و شروع کرد با هم دیگه داستان‌های جذاب‌تری رو تعریف کردن. و داریم راجع به اونا با هم دیگه صحبت میکنیم، هم معاشرت میکنیم، هم این که یه ذره اینپوت‌های مغزی من دیگه هی دم به دقیقه من بخوام داستان زندگی یکی دیگرم متوجه بشم، خب واقعا شرایطشو ندارم. و بعد این که برای سوشال مدیا یه زمان مشخصی بذار، سعی کن صفحه‌های رو دنبال کنی که الهام بخشتن، نه اونایی که میخوان تو رو ببرن توی حالت بیمارگونه. اینی که من گفتم که ورودیامونو کنترل بکنی معنیش نیستش که اگه یه روزی دوستت میخواد با درد و دل بکنه تو بگی نه مثلا اجازه نداری با من درد و دل کنی، یا نه میشینیم حرف میزنیم درد و دل میکنیم، ولی این که به هر کسی اجازه بدیم که بیاد و با ما درد و دل بکنون درست نیست، چون من و تو روزانه یه عالم اینپوت بد میگیریم. من و تو روزانه به خاطر کاری که داریم انجام میدیم یه عالمه چیزای عجیب غریب رو داریم به جونمون میخریم. پس باید یه ذره خودمون حداقل از خودمون مراقبت بکنیم. و آخریش چیه؟ اینه که سعی بکنی یه سری تکنیک یاد بگیری که خودتو آروم کنی، مثل این تنفس دیافراگمیه که بود گفتیم 4 ثانیه دم، 4 ثانیه نگرش داری، 4 ثانیه بازدم، بعد دوباره 4 ثانیه وایسی، دوباره شروعش بکنی، که بهش میگفتیم تنفس جعبه‌ای. مثلا اون کارو یادش بگیری. یا خیلی وقت‌ها سعی کنی از تمرین 5-4-3-2-1 استفاده بکنی. یعنی چی؟ یعنی وقتی که احساس می‌کنی مضطرب شدی، 5 تا چیزی که می‌بینی رو به خودت تکرار کن. 4 تا چیز رو برو لمس کن. 3 تا صدا رو سعی کن تمرکز کنی و بشنوی. 2 تا چیز رو سعی کن بو کنی. و 1 دونه مزه رو سعی کن حس کنی. چرا این کارو می‌کنی؟ به نظر اینقدر ساده است، ولی اینقدر بهمون کمک می‌کنه. چون همین 5-4-3-2-1 که بعد بیفتم دنبالش، مغز منو از اون حالت پر استرس در میاره، از اون شرایطی که داریم خارج میکنه، باعث میشه که انگار من بیفتم دنبال یه سری چیزهای دیگه، دنبال یه سری اتفاقهای دیگه که اون برام چه جذابتر اون موقع بیشتر میتونه بهم کمک بکنه. ما خیلی چیزها رو توی زندگیمون خودمون انتخابش نمیکنیم. ما انتخاب نمی کنیم که کجا قراره به دنیا بیاییم، یا ما انتخاب نمی کنیم که خیلی وقتها قراره با چه آدمایی توی زندگیمون هم مسیر بشیم. ما انتخاب نمی کنیم 100% که توی زندگی که داریم تو کدوم یکی از مراحل زندگی قراره درگیر کدوم یکی از بحرانهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی بشیم. مطمئنم هیچ کدوم از ماهایی که داریم این پادکست رو گوش میدیم انتخاب نکردیم که یه ساعتهایی از روز برق نداشته باشیم، کسب و کارمون مختل شه. انتخاب نکردیم که یه ساعتهایی از روز، از هفته آب نداشته باشیم. انتخاب نکردیم که توی زمستونا نگران سلامتی پدر مادرای پیرمون بشیم چون هوا آلوده شده. انتخاب نکردیم که توی خیابون نگران این باشیم که گوشیمون از جیبمون در بیاریم که خدایی نکرده یه کسی بیاد ازمون بدزده. نگران این بشیم که گردنبند طلا یا دستبند طلایی که دوستش داریم و نتونیم استفاده بکنیم چون ممکنه یه خفگیری بیاد و اون از همون بدوزه. حتما منو تو انتخابش نکردیم که توی شرایط رکود تورمی بخوایم زندگی بکنیم. منو تو انتخاب نکردیم که ساعتها کار بکنیم و به رویاها و هدفهایی که داریم نرسیم. منو تو هیچ کدوم اینا رو انتخاب نکردیم. و تنها کاری که الان میتونیم انجام بدیم اینه که حالا درست انتخابش نکردیم، ولی بدبختی اینم شرط ماست دیگه، باید بتونیم توش زندگی بکنیم. پس حداقل کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که اگر انتخابش نکردیم ولی سعی بکنیم پادزهرش رو یاد بگیریم. میدونم تقصیر ما نیست، واقعا تقصیر ما نیست، تقصیر تو نیست، تقصیر من نیست، تقصیر هیچکی نیست. برای همینم هم هستش که باز نظر من تو قدم خفنی هستی، تو قدم جذابی هستی، چون تو شرایطی که هیچ کدوم اینا رو انتخاب نکردی داری تلاش میکنی، داری میدوی، داری حرکت میکنی، در صورتی که خب حقت نبوده. منم میفهمم، کاملا میفهمم حقت نبوده که این استرس مداوم رو تجربه بکنی. میفهمم انتخابت نبوده. شاید خیلی جاها توی زندگیت اگر برگردی عقب وایسی مقایسه بکنی خودتو با آدمایی که 1000 تو دارن تلاش میکنن، خیلی ناراحت بشی. منم خیلی ناراحت میشم، خیلی زیاد. دروغم بهت نمیگم، خیلی وقتا بهش فکر میکنم، به خصوص این روزا خیلی خیلی بهش فکر میکنم، به اینکه شاید اگر که من این تلاشو جای دیگه این میکردم احتمالاً اتفاقای بهتری برام میافتاد. به این فکر میکنم که شاید اگر تو مسیرم آدم های دیگه ای قرار گرفته بودن احتمالاً اتفاق خیلی بهتری برام می افتاد. یا حتی شاید بعضی وقتا یک کوچولو با نامردی به این فکر میکنم که شاید اگر تو این مسیرم آدم ها منو جدیتر گرفته بودن، حمایت بیشتری ازم کرده بودن، حتی پدر مادرم، احتمالاً مسیری که داشتم مسیر خیلی راحتتر و جذابتر و بهتری بود. استرس های خیلی کمتری رو تجربه میکردم، خیلی کمتر. هیچ کدوم اینا تقصیر من نیست، هیچ کدوم اینا تقصیر تو نیست، هیچ کدومش. ولی خب بدبختی بخش از مسیرمونه دیگه. همون جوری که شانس آوردیم، خوش شانسی آوردیم، خوشبختی آوردیم، با آدمای خیلی خوبی هم همقدم شدیم، هم مسیر شدیم، آدمای خیلی خوبی هم دیدیم. انصافا مامان باباهای خوبی داریم، انصافا زندگی خوبی شاید داریم، انصافا خیلی چیزای خوبی داریم. ولی خب قسمتای بدی هم داره. نمیتونیم اونا رو منکرش بشیم، نمیتونیم نبینیمشون. چون این چیزای بد الان اومده تون هرم مزلو رو پایین ترین سطح خودش. هرم مزلو هرمیه که نیازهای اساسی ما دیگه، آب، خوراک، غذا، پوشاک، هوا، همونایی که خیلی هاشو الان داریم من و تو براش تلاش میکنیم. اینا رو نمیتونم بگم نمیبینم، اینام هست. دمت گرم که داری براش تلاش میکنی، دمت گرم که داری میدوی براش، دمت گرم که داری تلاش میکنی برای اینکه بخوای یه زندگی داشته باشی که حقته و مجبوری چند صد برابر تلاش بکنی برای اینکه بهش برسی. چون هر چقدر تو تلاش میکنی، تورمه و رکوده و اینا انگار یه لگد محکم بهمون میزنه، پرتمون میکنه عقب‌تر. ولی تو اینقدر آدم با جنم و با جربوزه‌ای هستی که داری برش تلاش میکنی، اصلا چیز کمی نیست. هر کی هم تو این مسیر تلاش کردن تو رو نادیده بگیره اصلا کوره. چون نمیشه ندید تلاش‌های دختر جوان یا یه پسر جوان رو نمیشه ندید. اگه تلاش تو دارن میبینن، پس حتما باید بفهمن که چه استرسی داری تحمل میکنی. و این استرس یه روز و دو روز نیست دیگه. از اول تابستون چقدر فشار رومون بود بابا، کی باورش میشد؟ جنگ بود، کی باورش میشد؟ بعد جنگ برق نبود، بعد آب نبود، احتمالا توی زمستون گاز نیست، احتمالا نمیدونم هوا نیست. خب پس ما حق داریم کورتیزولمون بالا باشه، ما حق داریم استرس مزمن داشته باشیم. پس اگر که تو این پادکستیم راجع به این باد حرف میزنیم که یه روتین صبحگاهی داشته باش، ادا نیست، اطفار نیست، برای زندگی خودت الان دیگه، برای من و تو الزام ضروریه داشته باش. دمت گرم که این پادکست رو تا آخر گوش دادی و یه عالم زیاد مرسی بابت تمام لطفی که توی این مدت به من داشتین. خیلی خیلی زیاد، خیلی زیاد. تو همه پادکست ها، همه که نه، جدیدن توی پادکست ها اینو همیشه میگم، شنبه ها برای من یکی از بهترین روزهای زندگیمه. چون بعد از این که پادکست منتشر میشه، مثل بچه های کوچک میشینم، منتظر دایرکت های شما، منتظر کامنت های شما، منتظر حرف هایی هم که شما به هم میزنین و کیف میکنم باش، یه عالمه باش کیف میکنم. خیلی مخلصیم.